سلام و درود، من آرمین احمدزاده هستم. خوش اومدیم به قسمت نهم از خوانش کتاب چگونه تصمیم میگیریم و امروز با هم میخواییم فصل سوم از کتاب رو بخونیم و شروع کنیم. ممنون از شما. فصل سوم، گمراهی توسط احساسات. کلین استایور زمانی که به عنوان یک معلم زبان انگلیسی در شهر کوچکی در ویرجینیای غربی کار می‌کرد، به بیماری پارکینسون دچار شد. او فقط 52 سال داشت، اما علائم پارکینسون در وی کاملا آشکار بودند. هنگامی که در کلاس می‌ایستاد تا به شاگردانش مقداری از شکسپیر درس بدهد، دستانش شروع به لرزش می‌کرد. حتی پاهایش میلنگید. او میگوید کنترل بدنم را از دست داده بودم. به دستم نگاه میکردم و به دستم میگفتم چه کاری کند، ولی گوش نمیداد. پارکینسون بیماری سیستم دوپامینی است. این بیماری وقتی شروع میشود که رشته های عصبی دوپامین در قسمتی از مغز که کنترل حرکات بدن را دارند شروع به از بین رفتن میکنند. هیچ کس نمیداند چرا این سلول ها میمیرند، ولی وقتی از بین می روند، صدمه برگشت ناپذیر دارد. تا زمانی که علائم پارکینسون ظاهر شود، بیش از 80% این رشته های عصبی از بین خواهند رفت. دکتر اعصاب فوراً این معلم را تحت درمان دارویی ریکویپ قرار داد. دارویی که فعالیت دوپامین را در مغز تقلید می کند. در حالی که برخوردهای درمانی فراوانی برای بیماران پارکینسون وجود دارد، تمام آنها بر اساس اصل مشابهی عمل می کنند. افزایش مقدار دوپامین در مغز. با افزایش تأثیر انتقال معدود سلول های عصبی دوپامین که باقی مانده اند، این داروها به جبران مرگ دست جمعی سلول ها کمک می کنند تا سیگنال الکتریکی ضعیف بتواند از ویرانی های بیماری عبور کند. خانم کلین استایور می گوید در ابتدا دارو مثل یک معجزه بود و تمام مشکلات حرکتی من ناپدید شدند. اما در طول زمان او مجبور شد مقدار مصرف ریکویب را بیشتر و بیشتر کند تا لرزش‌هایش آرام شوند. او میگوید از دست رفتن مغز را میشود حس کرد. من کاملا به این دارو وابسته بودم تا جایی که بدون آن نمیتوانستم از رخت خواب بلند شده و لباسهایم را بپوشم. من برای آن که بتوانم زندگی کنم به آن نیاز داشتم. در همین زمان بود که خانم کلین استایور متوجه ماشین قمار سکه ای شد. این جاذبه به بازی قمار برایش دور از ذهن بود. او میگوید هرگز علاقه ای به قمار نداشتم. همیشه از کازینوها دوری میکردم. پدرم یک مسیحی بود و مرا چنان بزرگ کرده بود که باور کنم قمار یک گناه است. این چیزی بود که هرگز قرار نبود انجامش دهم. ولی بعد از اینکه او شروع به استفاده از داروهای محرک دوپامین کرد، ماشین‌های قمار سکه‌ای را در محوطه مسابقه سگدوانی محله پیدا کرده بود و هیچ مقاومتی در برابر آنها نداشت. او به محض اینکه وارد محوطه بازی می‌شد، شروع به قمار می‌کرد. از ساعت 7 صبح تا 3:30 صبح روز بعد تا نگهبانان او را از محوطه بیرون می‌کردند. او می‌گوید بعد از آن به خانه می‌رفتم و در اینترنت قمار می‌کردم تا وقتی که بتوانم به سراغ ماشین واقعی بروم. هر بار 2 الی 3 روز می توانستم به همین منوال ادامه دهم. بعد از هر بار خوشگذرانی در قمار، همیشه قسم می خورد که دیگر از این کار دوری کند. گاهی اوقات می توانست 1 یا 2 روز قمار را کنار بگذارد، اما چیزی نمی گذشت که خودش را در محوطه مسابقه پشت ماشین قمار سکه‌ای می دید و هر چه داشت برای قمار خرج می کرد. خانم کلین استایور بعد از 1 سال اعتیاد به قمار بیشتر از 250,000 دلار باخته بود. تمام پسندازهای بازنشستگی و مستمری خود را تمام کرده بود. او میگوید حتی وقتی پول نداشتم باز نمیتونستم قمار را رها کنم. فقط با 1 شیشه کره بادوم زمینی زندگی را میگذراندم. هر چه که میتوانستم بفروشم میفروختم. نقره‌جات، لباسها، تلویزیون، ماشین، حلقه الماسم را گرو گذاشتم. میدانستم زندگیم را نابود میکنم، اما نمی توانستم ایستادگی کنم. هیچ احساسی بدتر از این نیست. سرانجام شوهرش او را ترک کرد و به او قول داد در صورتی که عادت قماربازیش را کنترل کند باز می‌گردد. اما خانم کیلن سایور به عادتش ادامه می‌داد. نیمه شب‌ها همسرش می‌توانست او را در محوطه مسابقه قوز کرده پشت ماشین قمار سکه‌ای در حالی که 100 سکه روی پا و 1 کیسه خاروبار روی زمین بود پیدا کند. خودش می‌گوید من فقط کالبد یک انسان را داشتم. سکه های 25 سنتی را از نوه هایم می دزدیدم. من هر چیزی را که در زندگی برایم مهم بود از دست داده بودم. در سال 2006 میلادی او بالاخره داروهای تحریک دوپامین را کنار گذاشت. مشکلات حرکتیش برگشت، اما انگیزه برای قمار در او ناپدید شد. او با کمی غرور در صدایش می گوید 18 ماه است که قمار نکردم. هنوز درباره ماشین قمار فکر می کنم، ولی وسوسه قمار دیگر وجود ندارد. بدون دارو نیازی به بازی با آن ماشین‌های لعنتی ندارم. حالا من آزادم. داستان غم‌انگیز کیلن سایور به طور ناراحت کننده شایع است. مطالعات پزشکی نشان می‌دهد 13% بیمارانی که محرک دوپامین مصرف می‌کنند به طور جدی دچار وسوسه قمار می‌شوند. آنها بدون هیچ سابقه ای ناگهان به قمار معتاد می‌شوند. بیشتر این بیماران دچار وسوسه بازی با ماشین قمار سکه‌ای می‌شوند و سایرین به پوکر اینترنتی روی می‌آورند. آنها همه چیزشان را روی شرط‌بندی به باد می‌دهند چون شرایط به نفع آنها نیست. چرا دوپامین اضافی در چند سلول عصبی بازی‌هایی که به شانس ربط دارند را تا این اندازه وسوسه انگیز می‌کند؟ جواب یک نقص جدی در مغز انسان را نشان می‌دهد که کازینوها نهایت استفاده را از آن میبرند. فکر کنید یک ماشین قمار سکه‌ای چگونه کار میکند. شما یک سکه میاندازین و اهرم را میکشید. حلقه ها شروع به قشقش کردن میکنند. تصاویر آلبالو، الماس و تصویر عدد 7 میچرخند. بالاخره ماشین در حالت مورد نظرش مستقر میشود. از آنجا که ماشین قمار سکه‌ای طوری برنامه ریزی شدند که 90% پول شرط بندی را در طولانی مدت بازگردانند، به احتمال زیاد شما همواره میبازید. حالا از دیدگاه رشته‌های عصبی دوپامین خود به ماشین قمار سکه‌ای فکر کنید. هدف این سلول‌ها پیش‌بینی شکل رویدادها است. آنها همیشه می‌خواهند بدانند بعد از چه وقایعی آب میوه خواهد رسید. وقتی شما با ماشین قمار سکه‌ای بازی می‌کنید، پشت سر هم سکه 25 سنتی داخل این ماشین سارق می‌کنید. رشته‌های عصبی شما برای سر در آوردن از الگوهای داخل ماشین تقلا می کنند. آنها می خواهند بازی را بفهمند، منطق خوششانسی را کشف رمز کنند تا موقعیت هایی را بیابند که برنده شدن پول را پیش بینی کنند. درست مانند همان میمونی که سعی دارد پیش بینی کند چه موقع قرار است آب میوه برسد. اما مشکل عمده این است که اگر سلول های عصبی دوپامین با جوایز قابل پیش بینی تحریک می شوند، هیجان زدگی آنها با جوایز غیرمنتظره بیشتر هم می شود. طبق نظر شولز، برای سلولهای عصبی دوپامین، هیجان چنین جوایز پیشبینی نشده‌ای معمولاً 3-4 برابر بیشتر است. به بیان دیگر، خوشمزه ترین آب میوه ها آنهایی هستند که بیشتر غیرمنتظره بودند. هدف این امواج دوپامین توجه دادن مغز به محرک جدید و بالقوه است. گاهی اوقات این شگفت‌زدگی سلولی می‌تواند احساسات منفی به راه بیاندازد، مثل ترس که برای سروان رایلی اتفاق افتاد. اما در کازینو هجوم ناگهانی دوپامین به شدت لذت بخش است، چون به این معنی است که مقداری پول برنده شده اید. بیشتر اوقات مغز می‌تواند بالاخره به سرگشتگی خود غلبه کند. مغز خواهد فهمید کدام رخدادها پاداش را پیشگویی می‌کنند و سلول‌های عصبی دوپامین رهاسازی بیشتر دوپامین را متوقف خواهند کرد. اما خطر ماشین‌های قمار سکه این است که اصلاً قابل پیش‌بینی نیستند، چون آنها به طور تصادفی کار می‌کنند. هیچ الگو یا محاسبات عددی برای کشف کردن وجود ندارد. با اینکه رشته‌های عصبی دوپامین سعی در فهم سازوکار پاداش‌ها دارند، مدام شگفت‌زده می‌شوند. سلول‌های عصبی دوپامین باید دقیقاً در این نقطه تسلیم شوند. ماشین قمار سکه‌ای اتلاف انرژی ذهن است. آنها باید توجه به جوایز غیرمنتظره را متوقف کنند، چون جوایز این ماشین‌ها همواره غیرمنتظره خواهد بود. اما سلول‌های مغزی حاضر به توقف نمی‌شوند. به جای خسته شدن از پاداش‌های اتفاقی، سلول‌های عصبی دوپامین شدیداً علاقه‌مند به ادامه پیش‌بینی می‌شوند. وقتی اهرم ماشین را می‌کشید و جایزه دریافت می‌کنید، جریان دوپامینی لذت بخش را تجربه می‌کنید، چون جایزه غیر منتظره است و سلول‌های مغز شما هیچ تصوری از احتمال این اتفاق را نداشتند. صدای جیرینگ جیرینگ سکه‌ها و چراغ‌های چشمک زن مثل پاداش غیر منتظره آب میوه برای میمون هاست. چون سلول‌های عصبی دوپامین نمی‌توانند الگوها را بفهمند، نمی‌توانند با الگوها انطباق پیدا کنند. برای بیماران پارکینسون که محرک دوپامین مصرف می‌کنند، جوایز غیر منتظره کازینو به مقدار زیادی احساس خوشبختی شیمیایی رهاسازی می‌کند. سلول‌های عصبی دوپامین باقی مانده آنقدر از دوپامین پر می‌شوند که مغز غرق در احساس خوب شیمیایی است. به نحوی که این بازی‌های شانسی را بیش از حد وسوسه آمیز می‌کند. این گونه بیماران با لذت برنده شدن خیلی کور می‌شوند و به تدریج همه چیزشان را از دست می‌دهند. این اتفاقی است که برای خانم کیلنستایور روی داد. همان بحث علمی که اهمیت هیجانات را برای تصمیم گیری آشکار می کند، می تواند سمت تاریک احساس را نیز به ما نشان دهد. با اینکه مغز هیجانی قادر به نمایش عقلانیت خیره کننده ای است، نسبت به برخی نقص های درونی آسیب پذیر نیز است. برخی موقعیت ها باعث می شوند اسب های ذهن بشر وحشی شوند. مانند اینکه مردم با ماشین های قمار سکه ای قمار می کنند، سهام اشتباه می خرند و از کارت اعتباری خودشان بیش از حد پول خرج می کنند. وقتی هیجانات از کنترل خارج می شود، نتایج می تواند درست به اندازه نداشتن هیجانات نابودگر باشد. پایان قسمت نهم. شب و روزگار خوش.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi.
Le midi, ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent.